أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. بحث ما در مورد دلیل سوم مرحوم مصنف بر حجیت استصحاب در خصوص شک در رافعه بود که ایشون فهمیدن دلیل سوم اخبار مستفیضه هست، و در این زمینه رسیدن به صحیحه دوم زراره. بعد از اینکه صحیحه دوم زراره رو در جلسه قبل متنش رو خوندیم، ایشون در این جلسه وارد میشن در مورد فقه الحدیث و فهم این حدیث، که این حدیث چگونه دلالت بر ثبوت حجیت استصحاب در شک در رافعه دارد و یا این دلالت مبتلای به اشکالی هست یا خیر. ایشون می‌فرمایند راجع به دلالت این روایت و استدلال به این روایت برای حجیت استصحاب دو احتمال وجود داره و دو وجه محتمل هست. وجه اول این است که بگیم مورد سوال در این روایت این است که شخص بعد از نماز یه نجاستی رو در لباسش دیده که مطمئن این همون نجاستی است که قبل از نماز نسبت بهش خوف داشته، یعنی قبل نماز ابتدا هم طاهر بوده، بعد شک کرده قبل از اینکه وارد نماز بشه آیا نجاستی به او مثلا ترشح کرده یا نکرده، دستشویی رفت یا مثلا دستش خون آمده بود یا ترشح نکرده، و بعد از نماز رو خوند، خب گفتش که حالا که چیزی من نمیبینم، استصحاب کرد و نماز رو خوند. بعد نمازش، حالا ما نمیگیم استصحاب چون هنوز بحث راجع به حجیت استصحابه، این شخص نماز رو همین حالت به حالت شکش خوند و در شک در طهارت، بعد از نماز دید این لباسش خونیه و این همون خونیست که قبل از عرض خدمت شما ورود در نماز احتمال میداده که روی لباسش پاشیده شده باشه، در اینجا در واقع بعد از نماز یقین دارد نمازش با نجاست انجام داده. اگر سوال موردش این باشه، در واقع بعد از نماز یقین دارد به این که نمازش با نجاست انجام شده. چرا؟ چون از اولی نجاستی رو لباسش بوده، منتها من اون موقع ندیدم، الان فهمیدم این همونه، این همونیست که من ندیدم، گشتم نگاه کردم و ندیدم. خب ایشون میگه که اگر این باشه، این نمیتونه دلالت بر حجیت استصحاب بکنه و دلالتش بر استصحاب مبتلای به اشکاله. چرا؟ چون حضرت در این فرض و در مورد این سوال، اگر مراد از سوال سائل و سوال راوی این معنا بوده باشد، حضرت چی فهمیدن؟ فهمیدن اعاده نکنه نمازشو. بعد میگن چرا اعاده نکنه؟ حضرت تعلیل کردن این عدم وجوب اعاده رو. لا یعاد. چرا لا یعاد؟ فهمیدن به خاطر اینکه این شخص عرض خدمت شما که یقین داشته و شایسته نیستش که یقین رو با شک چکار کرد؟ نقض کرد. مرحوم مصنف می‌فرمایند که این تعلیل برای اون مدعا، یعنی عدم وجوب اعاده، این تعلیل درستی چی نیست و نمیتونه اون مدعا رو ثابت کنه. توضیح مطلب چیه؟ خوب دقت بکنید. ببینید در ما حنفی ما دو تا مسئله داریم. یک، این آدمی که قبلا احتمال میداده که لباسش نجس بوده و بعدن فهمیده بله اتفاقا همون موقعی که شک کرده بوده واقعا لباسش نجس بوده و این خونی که الان دیدم همون خونی است که اون موقع پیداش نکردم، این آدم دو تا مسئله داره. یک، اون موقعی که میخواست وارد نماز بشه و هنوز شک داشت، آیا حق دارد نماز بخوند یا نه؟ میگیم اونجا یه یقین سابق به طهارت دارد، یه شک اندسلات به نجاست دارد. اینجا قاعده لا تنقض الیقین بالشک، لیس ینبغی ان تنقض الیقین بالشک، عدم جواز نقض یقین به شک میتواند مجوز برای دخول در صلات بشود. پس اگر حضرت فرمودن این که وارد در نماز شده صحیح بوده، اشکال نداشته، چرا؟ چون لا تنقض الیقین بالشک، این تعلیل حضرت بجا بود، چون عدم نقض یقین به واسطه شک این مطلب رو ثابت میکند که در موردی که طرف شک داشته که آیا نجس است یا نه و در سابق هم یقین به طهارت داشته، پس حق داشته وارد در نماز بشه، ان شاءالله که طاهره.
اینو میتونه ثابت کنه. اما اینکه بعد از اینکه نماز تمام شد الان که فهمیدم اون نمازم باطل بوده، خب بله جایز بوده داخل اون نماز بشم، حرام نکردم با لباس نجس وارد، چون نمیدونستم. اما الان که فهمیدم لباسم نجس بوده، آیا اعاده کردن این نماز واجب است یا نه؟ بگیم نه واجب نیست. چرا؟ چون اگر اعاده بکنی این نقض یقین به واسطه شک است و نقض یقین به واسطه شک شایسته نیست، جایز چی نیست. چرا این نمیتونه علت باشه؟ به خاطر اینکه اگر من بیام اعاده بکنم، اعاده که نقض یقین به واسطه شک نیست، بلکه نقض یقین به واسطه چیه؟ یقینه. خوب دقت کنید، من الان که دیگه یقین دارم، الان که مثل اول نماز نیستش که شک که در نقض یقین به طهارتم داشته باشم، یقین دارم که اون یقین به طهارتی که قبلا داشتم نقض شده، یقین دارم نماز من دیگه با طهارت انجام چی نشده. خود ادله عرشبت استصحابم چی میگن؟ میگن لا تنقض الیقین به شک، بل انقضه به یقین آخر. این انقضه به یقین آخره وجوب اعاده. بنابراین اینکه حضرت بیاد در اینجا بگه اعاده لازم نیست، چرا؟ چون نباید یقینت رو با شک نقض کنی. سوال میشه، میگیم یا امام معصوم علیه السلام، مگر اعاده کردن نقض یقین به واسطه شک است؟ من که یقین دارم اون یقین سابقم از بین رفته، دیگه شک ندارم در بقای یقین، یقین دارم اون یقین از بین رفته، دیگه الان قطعا میدونم که وقتی نماز خوندم نمازمو با نجاست خوندم، دیگه اینجا من اگه اعاده بکنم که نقض یقین نکردم. شما بفرمایید این کارت غلط شایسته نیست. بنابراین از مرحوم مصنف میفرماید که این اگر مراد از سوال سائل این معنا بوده باشد، این تحلیل حضرت جور در نمیاد برای اون حکم. چرا؟ چون در این فرض وجوب اعاده نقض یقین به واسطه شک نیست، بلکه نقض یقین به واسطه چیه؟ یقینه. این احتمال اوله که حالا البته باید راجبش بحث کنیم، بعضی ها خواستن باز دفاع کنن از این احتمال. مرحوم مصنف دفاعهایی رو از این احتمال نقل میکنه و رد میکنه، خلاصه نهایتاً به این نتیجه میرسه که این احتمال رو ما نمیتونیم بگیم از روایت اراده شده است. و اما فقه الحدیث، اما فقه الحدیث فبیانه ان مورد الاستدلال یحتمل وجهین. بیان فقه الحدیث و فهم حدیث این است که مورد استدلال به این حدیث دوم زراره از دو وجه، از دو وجه میشه بهش استدلال کرد. همونجوری که قبلا هم گفتیم محل استدلال به این روایت برای حجت حساب دو تا فقره است. مرحوم مصنف اینجا از فقره اولش شروع کردن، لذا مرادشون از مورد استدلال اون فقره فإن ظننت انه اصابه و لم تیقن ذلک و امثال ذلک، فإن ظننت انه اصابه و لم تیقن ذلک، تا آخر اون فقره اول هستش که دارن راجعش بحث میکنن. فبعد یحتمل وجه، میگه همون فقره اول دو وجه درش هست. احدهما، یکی از این دو وجه اینه، ان یکون مورد السؤال فی، این که مورد سوال در اون فقره چی باشد؟ ان یرا بعد از صلات نجاست یعلم انها هی التی خفیت علیه قبل از صلات، بعد از نماز نجاستی رو ببینه که یقین کند این نجاست همون است که خفیت علیه قبل از صلات بر او پوشیده مونده قبل از صلات. یعنی قبل از نماز شک کرده بود که یک نجاستی ممکنه به لباسش رسیده، اما هرچی گشته بود مخفی مونده بود و پیدا نشده بود. بعد از نماز بفهمه که این لباس من خون داره و این خون هم خونی است که قبل از نماز من احتمال میدادم به لباسم پاشیده باشه. و حین اذن و در این هنگام فل مرادو، مراد از این که میفهمد لیسیم و لیسیم بقیله که انتن غزل یقینه به شک چیه؟ مراد از این و لیسیم بله، مراد ببخشید از این که میفهمد لعنک کنت علی یقینن من طهارتک و امثال ذلک، بعدم میفرماد که فشکک لیسه به شک چیه؟ یه مراد از این که گفت لعنک کنت علی یقینن من طهارتک چیست؟ الیقین به طهاره قبل از ان الاصابت است، اون یقین به طهارتی است که قبل از گمانه به اصابت نجاست برای او وجود داشته، قبل از اینکه من شک کنم این مثلا نجاست به من خورده نه، قبلش که یقین به طهارت داشتم. پس مراد از اون یقین که میگه فإنک علی ارشاد خدمتشا یقین لأنک کنت علی یقینا، منظور اون یقینه. از اون ور مرادش از شک چیه؟ مرادش از شک و شک هنا ارادت دخول فی الصلاه، مراد شک در هنگامی است که می‌خواسته وارد در نماز بشه، نه الان که بعد از نمازه، الان که دیگه شک نداره، شک هم میشه اون شک، درست شد؟ بعد می‌فرماید که لکن عدم و نقض ذلک الیقین به ذلک شک، ولیکن عدم نقض اون یقین، یعنی یقین به طهارت که قبل از این که من شک در نجاست بکنم داشتم، به اون شک، یعنی اون شکی که عند دخول فی الصلاه داشتم، انما یصلح علتا لمشروعیت دخول فی العباده المشروطه به طهاره مع الشک فیها، این فقط میتواند علت قرار بگیرد برای مشروع بودن و جایز بودن دخول در عبادتی که مشروط به طهارت است همراه با شک در عرشبت طهارت. فقط این میتونه اونجا علت قرار بگیره. خب درسته الان شک در طهارت داری، اما چون قبلا یقین داشتی و یقین رو نباید نقض کرد به واسطه عرشبت خدمت شما شک، پس شما هم اینجا با این شک یقین تو نقض نکن، حق داری وارد نماز بشی. این میتونه علت باشد، استصحاب عدم و نقض الیقین به شک، استصحاب میتونه علت باشد برای جواز دخول این آدم در صلات اون موقعی که شک داشت. و ان الامتناع عن الدخول فيها، و این که بیاد بگه آقا اگر بگیم تو حق نداری وارد در این نماز بشی، نقض لآثار تلك طهارت المتيقنه، این نقض آثار همون طهارت متيقنه سابقه است. چون اثر طهارت این بود که میشد باش وارد نماز بشی، الان شما به واسطه شک میگی نمیشی، نمیشه وارد نماز بشی، یعنی داری اون آثار رو چیکار میکنی؟ نقض میکنی. لال عدم وجوب الاعاده، این لال عدم وجوب الاعاده عرض شد خدمت شما که عطف بر کجاست؟ عطف بر لمشروعیت دخول فی العباده هستش. یعنی چی؟ یعنی لکن عدم و نقض ذالک یقین به ذالک شک، عدم نقض اون یقین یعنی یقین به طهارت به اون شک، یعنی شک عند دخول فی الصلات، صلاحیت ندارد که علت باشد لعدم وجوب الاعادت علی من تیقن انه صلا فی النجاسه، برای عدم وجوب اعاده بر کسی که یقین دارد اون نماز قبلش رو تو نجاست خونده. کما جزم به حس سید شاره للوافیه، کما اینکه همین مطلب رو سید شاره وافیه فرمیده، یعنی ایشون هم همینجوری که ما میگیم گفته آقا اینی که تو روایت آمده گفته لا تنقض الیقین به شک، گفته که ارشد خدمت شاره لیسه ینبغی ان تنقض الیقین به شک، استصحاب کرده گفته که نقض یقین به شک جایز نیست، این علت برای جواز دخول در صلات هست، اما علت برای عدم وجوب عاده نیست. چرا علت برای عدم وجوب عاده نیست؟ یه به خاطر این که عدم جواز نقض یقین به واسطه شک در صورتی علت می شود برای عدم وجوب عاده که اعاده نقض به حساب بیاد، نقض یقین به واسطه شک به حساب بیاد، در حالی که اینطوری نیست. اعاده نقض یقین به واسطه شک نیست، بلکه نقض یقین است به واسطه چی؟ عرض شد به خدمت شما که یقین می‌فرماد از الاعادت و لیست نقضن لأثر طهارت المتیقنت به شک، چون اعاده نقض اثر طهارتی که متیقن بود در سابق به واسطه شک نیست. اینکه من چون قبلا یقین داشتم به طهارتم، اندست سلات شک در طهارتم کردم، الان اگه بعد از نماز که یقین کردم به این که طاهر نجس بوده، نماز من در لباس نجس خونده شده، الان برم اعاده بکنم، معنیش نیست که اون شکم رو نقض کردم، که شک من وقت نماز بوده اونم نقضش نکردم، باش نماز خوندم، گفتم ایشالله هنوزم طاهرم و میشه باش نماز خونه، اثر رو استصحاب کردم، نقض یقین به واسطه شک نکردم که، بل هو نقضم بالیقین، بلکه من دارم به واسطه یقین نقض میکنم. بناهن یعنی چی؟ چون یقین دارم به این که دیگه طاهر نبوده، نماز من در لباس نجس خونده شده، یقین سابقم نقض شده، از بین چی؟ رفته به واسطه یقین بعدی. میگه لا تنقض الیقین به شک، بل انقض به یقین. چی؟ آخر نقض به شک نیست، این نقض به یقین است. بناهن الان من آثار حصول الیقین به نجاست صوب هین السلات، بنابراین که بگیم از آثار حصول یقین به نجاست صوب در هنگام نماز، ولو بعدها، ولو عرض شد خدمت شما که بعد از نماز وجوب عادت ها، این وجوب عاده عرض شد خدمت شما که نماز هستش. این حین الصلاتی که اینجا آمده ظرف و متعلق به نجاست الثوب، و بعد هم ظرف و متعلق به حصول الیقینه. با توجه به این دوتا نکته خوب دقت کنید، نجاست حین الصلاة در عبارت مصنف ظرف متعلق به نجاست الصبح، بعدها هم ظرف متعلق به حصول الیقین. عبارت معناش این میشه، یعنی حصول الیقین بعد از صلات به نجاست الصبح حین الصلاة، معنای این عبارت که میفرماید که حصول الیقین به نجاست الصبح حین الصلاة ولو بعدها، یعنی این، یعنی این که ما ولو بعد از نماز یقین پیدا بکنیم به این که لباس ما، ثوب ما حین الصلات چی بوده، وقت نماز چی بوده، نجس بوده، این عرض شد خدمت شما از آثار این یقین ما وجوب العاده هستش، وجوب العاده هست. یعنی چه ما همون اول نماز وارد نشده این یقین رو پیدا کنیم، چه بعد از اینکه نماز تموم شد این یقین رو پیدا بکنیم، چه وسط نماز این یقین رو پیدا بکنیم، ولی اول نماز که اصلا اعاده صدق نمی کنه، چه وسط نماز این یقین رو پیدا بکنیم، چه بعدش این یقین رو پیدا بکنیم که از اول نماز با نجاست وارد نماز شدیم، این اثرش این هستش که اعاده چیه؟ واجبه. خب من اینجا اگر این اثرش باشه طبیعتاً من نقص یقین کردم، یقین سابق به طهارت کردم، با یقین به چی؟ نجاست. اثر یقین سابق به طهارت چی بوده؟ اثرش این بوده که من میتونم وارد نماز بشم. اثر یقین لایق به نجاست چی بوده؟ اثرش این استش که اعاده نماز چیه؟ واجبه. چه من این یقین وسط نماز برام پیدا بشه، چه بعد از نماز برای من چی بشه؟ پیدا بشود. این تا اینجای بحث. بعد مرحوم مصنف میفرمایند که ممکنه یه کسی بیاد اینجا بگه که آقا جان ما میتونیم یه جوری این عبارت مصنف رو توجیه بکنیم که این اشکال شما هم وارد چی نباشه. شما گفتید آقا نمیشود متکلم در فرض سوال طبق این احتمال که سوال داره میپرسه میگه آقا من میدونم که هم نجاستی لباس من الان هست که همون نجاستی که من قبلا دنبالش میگشتم قبل از نماز را پیداش نکردم، یعنی معلوم میشه که من از اول با نجاست وارد نماز شدم، در اینجا چیکار کنم؟ حضرت میفهمن اعاده نمیخواد بکنی اما لباس تو بشور. خب بعد چرا اعاده نکنم؟ حضرت میگن به خاطر اینکه لیسه ینبغی لکن تنقض الیقین بشک، برای تو شایسته نیست که یقین تو با شک نقض بکنی. شما این مستشکل گفتی که معنا نداره این تحلیل به خاطر اینکه علت نیست برای ارشاد خدمت شما که عدم وجوب اعاده. عدم وجوب اعاده که علتش که این نیست که من یقین رو به واسطه شک چون دارم نقض میکنم، چون که اعاده که نقض یقین به واسطه شک نیست. پاسخی که ما میدیم اینه که میگیم بله کاملا فرمایش شما درسته آقای مصنف، اشکالی که میکنی کاملا درسته، اما این تحلیل بازم توجیه داره. چجوری توجیه داره؟ به این که ما بیایم بگیم که بگیم آقا جان خب دقت بکنید اینو میخوام متوجه بشید، یه مقداری پیش داره، خیلی سخت نیستا، این مقدار دقت بکنید کاملا متوجه میشید. میگه که ببینید جواز دخول در استصحاب جواز دخول در صلات رو در صورت شک در طهارت ثابت میکنه. وقتی دخول در صلات جایز بود، خب استصحاب شما گفتید اون اولی رو ثابت میکنه دیگه، گفتید استصحاب وجوب عاده رو ثابت نمیکنه، کاملا درسته. اما دخول در صلاتی که ثابت میکنه، اون موقع که من میخواستم وارد نماز شم که هنوز یقین به نجاست نداشتم، شک داشتم، استصحاب میکردم، این تجویز میکرد که تو داخل در نمازی. حالا که تجویز کرد یعنی امر ظاهری به این نمازی که من دارم میخونم با نجاست، حالی که نمیدونم شک در نجاست لباسم دارم، امر ظاهری آیا درست میکنه این استصحاب یا نه؟ بله درست میکنه. خب من آیا این نمازی که آوردم این معتیون به من مطابق با مأمورون به ظاهری من هست یا نه؟ بله مطابق هست. اگه هست قاعده اجزا که میگه اتیان به مأمورون به ظاهری مجزی از مأمورون به واقعی است، کفایت از مأمورون به واقعی میکنه، دیگه لازم نیست دوباره اعاده بکنی، اون مقتضی عدم الاعاده است. پس در واقع عدم الاعاده رو دو تا پایه استواره. یک، اینکه یه امر ظاهری اینجا وجود داشته باشه به این نماز با نجاست که گفته آقا چون تو نمیدونستی میتونی نماز رو وارد بشی و داخل بشی، اینا چی درست میکنه؟ این استصحاب درست میکنه. دو، اینکه قاعده بیاد بگه آقا امر ظاهری رو اگه بهش عمل کردی بعدن خلافش معلوم شد، همون کافیه، لازم نیست بری تکلیف واقعی و مأمور به واقعیت رو امتثال بکنی، این قاعده اجزا. این دومه. خب این چون که استصحاب جزء العله برای اثبات عدم وجوب اعاده بوده، اگر استصحاب نبود که به صرف قاعده اجزا که عدم اعاده ثابت نمیشد عدم وجوب اعاده. چرا؟ به خاطر اینکه اون میگه اگر امر به ظاهری باشد، اگر استصحاب نکنیم مأمور به ظاهری نباشد، که ما نمیتونیم بگیم اینجا کفایت میکنه. اول باید ثابت شه نه مأمور به ظاهری هست، بعد اون با قاعده اجزا بگه چون مأمور به ظاهری است پس مجزی از مأمور به واقعی هم است، اعاده لازم چی ندارد. چون استصحاب مقدمه ای از مقدمات اثبات عدم وجوب عاده هست، جزء العله هست به عبارتی برای اثبات عدم وجوب عاده است که مرحوم عشق که امام معصوم علیه السلام در این روایت عدم وجوب عاده رو مستند میکنن، میفرمند ولیسه هم به این که برای تو شایسته نیست که یقینت رو با شک نقض بکنی. خب تو برای شایسته نبودی، تو باید با همون یقینت نماز میخوندی، طبیعتاً مجزی همچی هست. یه اون مقدمه دوم رو حضرت به خاطر وضوحش قاعده اجزا دیگه نقلش چی نکردن، استناد کردن به اون مقدمه چی اول. میفرماید که ورو بما یتخیل، ای چه بسا خیال میشود. از همینجا معلومه که مرحوم مصنف این توجیه رو قبول نداره، اسم خیال روش میذاره. خیال یعنی یه فکری که به نظر میاد قشنگه اما باطله. و ربما یتخیل حسن التعلیل، ای چه بسا تخیل می شود که تعلیل، ارشاد خدمت شما که حسن التعلیل لعدم الاعاده، تعلیل به عدم وجوب، عدم جواز نقض یقین به واسطه شک برای عدم اعاده این نماز، این حسن است، این اشکالی چی ندارد. چه جوری؟ به چه توجیه؟ به ملاحظه اقتضاء، به ملاحظه این که اقتضاء امتثال الامر ظاهری للاجزا، به ملاحظه این که امر ظاهری مقتضی چیه؟ اجزا و عدم لزوم اعاده است. فیکون الصیحه من حیث تعلیلها، بنابراین این روایت صیحه به لحاظ تعلیلش گفته ولیس هم بقی لکن تنقض الیقین به شک دلیل می شود الا تلک القاعده، دلیل بر قاعده چی می شود؟ اجزا می شود. نه یعنی خود اون قاعده را اثبات می کنه، یعنی موضوع این قاعده را اثبات می کنه. موضوع قاعده ای که می گفتش که امر ظاهری رو اگر امتثال کردی مجزی از امر واقعی، چی امر ظاهری است؟ باید امر ظاهری باشد. این دلیل می شود استصحاب بر این که اون امر ظاهری رو درست کنه. و کاشفتن انها، و کاشف از این قاعده عرض شود خدمت شما که خواهد بود. خیلی خوب، بعد از اینکه مرحوم مصنف این تخیل رو بیان میکنن، میفرماد که وفیه، میگه من این تخیل رو قبولش ندارم، این تعلیل تعلیل صحیحی چی نیست. حاصل رد مرحوم مصنف و اشکال مرحوم مصنف به این توجیه در تصحیح تعلیل امام علیه السلام در این روایت بنابر این فرض این استش که میفرماد متخیل میگفت عدم وجوب عاده به صورت غیر مستقیم از آثار استصحاب و عدم نقض یقین به شک، درست مستقیما اثر اون نیست اما غیر مستقیم، چرا؟ چون این مستقیما اثر قاعده اجزا، موضوع قاعده اجزا رو داره استصحاب یعنی عدم نقض یقین به شک درست میکنه، پس این غیر مستقیم اثر اونه. اون اینطور میگفت که بنابراین امام میتونه بیاد همچین استدلالی بکنه، در حالی که ظاهر تعلیلی که توی روایت اومده این است که عدم وجوب اعاده مباشرتاً معلول عدم نقض یقین به واسطه شک هستش. چرا اینو میگیم؟ چون اصلا این تعبیر هر جا حضرت آورده، حتی تو روایات دیگه، مثلا تو همون صحیح اول زراره هم وقتی که حضرت عرض شد خدمت شما که میفرمود که لا تنقض الیقین به شک ابدا، ظاهرش این بود که استصحاب و عدم نقض یقین به شک مباشرتا علت برای عدم اعاده وضوع هستن، عدم وجوب اعاده وضوع هستن، نه اینکه تسبیبا و به واسطه مثلا سایر قواعد. این ظاهر تعبیر حضرت وقتی میفرمان که آقا چرا نباید اعاده کنی؟ چون لا تنقض الیقین به شک، چون لیسه هم بقیه لکن تنقض الیقین به شک. این ظاهرش این هستش که علت مستقیم و مباشریش اینه، در حالی که واقعا ما میدونیم علت مستقیمش قاعده اجزا این نیست. باز این میشه، این توجیه میشه خلاف ظاهر فرمایش حضرت. بنابراین ایشون میگه طبق این احتمال تا اینجا ما نتونستیم یه توجیه درستی براش درست کنیم. ممکنه ایشون میگه که حالا البته توجیهات دیگه ای گفته بهش که اونو میرسیم، من عبارت رو بخونم پاسخ ایشون رو. فن و فیه، و در این خلاصه تخیل این اشکال هست که ان ظاهر قوله فلیس ینبغی، ظاهر این فرمایش حضرت میفهمد فلیس ینبغی ان تن فلیسه ینبغی ان تنقض الیقین به شک ابدا، یعنی لیسه ینبغی لکل اعاده لکونه نقضن، این هستش که برای تو شایسته نیست اعاده کنی. چرا؟ علت مستقیمش نیست که به خاطر اینکه این اعاده تو نقض به حساب میاد. کما ان قولی علیه السلام فی الصیحه، کما اینکه فرمایش حضرت در صیحه اول زراره که فرموده بود لا ینقض الیقین به شک ابدا، چی بود ظاهرش؟ مفادش این بود عدم و ایجاد بل اعادت الوضوع، عدم ایجاب اعاده وضوع بود. میخواست بگه که آقا عرض شد خدمت شما که این علت است برای عدم ایجاب اعاده وضوع مباشرتن، این ازش فهمیده میشد نه چیز دیگری. فقه هم فنهو لا یخلوان دقیقه، میفهمند که پس خوب فهم بکن مطلب رو که این مطلب خالی از دقت و ظرافت نیست. من توضیح دادم از بیرون چی میخواد دقیقنشون بگه، عبارتشون یه مقدار عبارت سنگینیه، عبارت ثقیلیه، عبارت پیچیده است و گویا نیست. چی میخوان بگن؟ از بیرون توضیح دادم منظور نظریشون اینه، میخواد بگه آقا جان همونطور که تو صحیح اول زراره وقتی میگفت لا تنقض الیقین به شک ابدا، منظورش این بود که این که من میگم اعاده وضو لازم نیست، نباید وضو اعاده بکنی، به خاطر این است که اعاده وضو نقض یقین به واسطه شک است و این علت مستقیم برای عدم وجوب عاده وضوع هستش، نه علت به واسطه سایر قواعد. در اینجا هم اینطوره، ظاهر این تعبیر که میگن آقا نباید عاده کنی، میگیم چرا نباید نمازمو عاده کنم؟ میگیم مثل همون وضوع، چرا نباید؟ بخاطر اینکه لا تنقض الیقین، چون یقین داشتی نباید شک، با شک یقینت رو چیکار کنی؟ نقض بکنی. و این ظاهرش این هستش که اصلا وجوب اعاده نماز، عدم وجوب اعاده نماز، علت مباشری و مستقیمش همین استصحاب و عدم نقض یقین به واسطه شک است. نه اینکه این استصحاب موضوع یه قاعده دیگه ای مثل قاعده اجزا رو درست میکنه، بعد اون قاعده اجزا میاد عدم وجوب اعاده رو ثابت میکنه. این خلاف ظاهره ای تعبیر حضرت به حساب چی میاد. اینم نسبت به دومین خلاصه راهکاری که خواستن یه جورایی اعاده بکنن اینجا، یعنی اولین ببخشید توجیهی که بخوان اعاده بکنن که اشکال مرحوم مصنف رو رد بکنن. مرحوم مصنف فرمان نه، این توجیه به درد، این تخیل این به درد چی نمیخوره. بعد میفرمد و دعوا ان من آثار طهارت السابقه اجزاء الصلاة معها. اما این ادعا که از آثار طهارت سابقه این استش که نماز به همراه این طهارت سابقه مجزی بوده باشد و عدم وجوب اعادت لها، این عرض شود خدمت شما که و این که اعاده این نماز واجب نباشد، بگیم آقا یقین به طهارت سابقه آثاری داره دیگه. وقتی میگه لا تنقض یعنی اون آثار رو نقض نکن. آثارش یکیش این استش که این نمازی که با این طهارت خونده میشد، با اون طهارت سابقه خونده میشد، مجزی بود و اعادش لازم نبود. پس الان اگر ما بعد از این که نماز رو خوندیم و تمام شده، الان اگر بخوایم اعاده رو واجب بدانیم، فوجوب الاعاده نقض لآثار طهارت سابقه، این نقض آثار اون طهارت چیه؟ سابقه هستش. یکی از آثار طهارت این بود که وقتی که شما واقعا اگه طاهر بودی بس شک نیست، اون موقعی که یقین به طهارتت کاملا میدونی هیچ نجاستی نیست، اثرش چی بود؟ اثرش این بود که عادل لازم نبود، چون شما رفته بودی نماز با طهارت خونده بودی و عقل چی میگفت؟ عقل میگفتش که خب وقتی شما امتثال کردی امر مولا رو، دوباره امتثال کردنش لازم نیست، امر دیگه ساقط شد، دیگه امری نیست که تو دوباره بخوای اعادهش بکنی و مجدد امتثالش بکنی، این لازم چی؟ چون امتثال صورت گرفت، تمام شد، رفت. فوجوب الاعادت نقض لآثار طهارت سابقه. بنابراین وجوب اعاده در واقع نقض برای یکی از اون آثار طهارت سابقه. چرا شما میگید که نقض آثار وجوب اعاده نقض برای ارشاد خدمت شما طهارت سابقه نیست؟ چرا نقض اونه؟ چون یکی از آثار او چیه؟ یکی از آثارش این است که اعاده لازم نباشد و این اثر رو شما الان دارید نقض میکنی با وجوب اعاده. مرحوم مصنف فقط این توجیه مگه بگید آقا این تحلیل حضرت درسته، به جا هست به این توجیه؟ ما پاسخ میدیم چی میگیم؟ میگیم که مدفوعتون، یه حرفو قبولش ندارین، توضیحشو از بیرون بدم پاسخشون رو. میگه ببینید یک سری آثار و لوازم هستن در استصحاب و کلیه اصول عملیه که اینا آثار شرعی مستصحبن، اما یه سری آثار هستن که اینها آثار شرعی مستصحب نیستن، بلکه آثار چی هستن؟ عقلی مستصحب هستن. آثار عقلی مستصحب اینا قابل استصحاب نیستن که اصل مثبت میشه، اینا رو قبلا هم خوندید توی کتابای قبلی اصولیتون، این میشه اصل مثبت. مثال مثلا مستصحب ما گاهی حیات زیده، درسته؟ من استصحاب میکنم که زید زنده است یا نه، یه موقع من اینو استصحاب میکنم زید زنده است یا نه، حکم شرعی چیه؟ من نذر کردم اگه بچه‌م تا 15 سالگی زنده باشه، بچه‌م یه مریضی داره، دکترها گفتن میمیره تا 9 سالگی، من نذر کردم اگر به 15 سالگی رسید، انشالله به رشادت جوانی رسید، دیگه از اون مرحله مرگ عبور کرد که دیگه دکترها گفتن اگه از اونجا زنده بمانه دیگه زنده میمانه، خطر رفع میشه، من نذر کردم یه صدقه بدم. پس وجوب تصدق این در حیات این بچه در سن 15 سالگی این حکم شرعی است، درسته؟ موضوع حکم چیه؟ حیات زنده. یه موقع شما میرید همین حیات رو استصحاب میکنید، میگید قبلا که الان بچه هم رفته چند وقتیه که جلو چشم باباش نیست، رفته مثلا تو مدرسه شبانه روزی درس میخونه، نمیدونه که آیا الان زنده است 15 سالش شده یا نه، اگه زنده باشه خب باید بره صدقه بده، اگه نباشه نه. اثر حیات در 15 سالگی اگه یقین بهش داشتم چی بود؟ اثرش چی بود؟ اثرش این بود که باید صدقه میدادیم. این اثر اثر شرعیه، اشکال نداره استصحاب بشه، این اثر قابل استصحاب الان. اما اگر من اومدم گفتم که آقا من استصحاب میکنم، اگه من اومدم نذر کردم گفتم آقا اگر که من بچه‌م 15 سالگی ریش سیبیل در آورد من صدقه میدم، خیلی دوست دارم بچه‌م زود ریش سیبیل در بیاره، اگه بچه‌ی من پسر من 15 سالگی ریش سیبیل در آورد من میام صدقه میدم. بعد میام استصحاب میکنم حیات او رو، میگم الانم یه مدت از جلوی چشم من نیست، رفته خارج درس بخونه، جلوی چشم من نیست، خلاصه منم نمیتونم بفهمم این ریش سیبیل در آورده یا نه، اصلا تماسی هم باهاش ندارم، شک دارم ریش سیبیل در آورده یا نه، من که نمیتونم استصحاب ریش سیبیل در آوردن بکنم، چون این حالت سابقه نداره، من قبلا که یقین دارم این ریش سیبیل نشه، بعد استصحاب عدم ریش سیبیل اینو بکنم. اما اگه اومدم استصحاب چی کردم؟ حیات کردم، گفتم که آقا اگر این تا حالا زنده بوده باشد قاعدتا تو 15 سالگی ریش سبیل هم در آورده، مثلا بگیم نه 18 سالگی، مثلا نظرش تو 18 سالگی، تا اون موقع دیگه قاعدتا عادتا ریش سبیل چی در آورده، استصحاب بقا این حکم رو بکنم تا اون موقع بگم آقا یکی از لوازم حیات که من دارم استصحابش میکنم لازمه عادیش چیه؟ ریش سبیل در آوردنه. در ارشاد خدمت شما 18 سالگی 20 سالگی نه 25 سالگی اونجا که لازمه عادیش هست، این لازمه عادی هست و من میام این استصحاب بکنم، میگن نمیشه، این استصحاب لوازم عادی رو ثابت نمیکنه، با این استصحاب شما نمیتونی وجوب تصدق رو ثابت بکنی، چون واسطه این اثبات این حکم شرعی یک امری است که لازمه عادی مستصحبه، مستقیما موضوع حکم رو شما استصحاب نمیتونید بکنید، داری یه چیز دیگر رو ملزومش رو استصحاب میکنید که اونم لازمه عادیش میشود موضوع حکم شرعی، لذا این قابل اجرا چی نیست. در لوازم عقلیه هم همینطوره، اگر یه چیزی لازمه عقلی چیز دیگری باشد ما نمیتونیم استصحاب بکنیم، مثلا اگر چیزی در سابق مکروه بوده فعلش، خب این لازمه عقلیش نیستش که، یعنی ترکش چی بوده؟ عرشبت خدمت شما که مستحب نبوده، ترکش مستحب نمیگیم، ترکش عرشبت خدمت شما که براش ترکش مکروه نبوده، نمیگیم مستحب بوده ها، چون میگیم امر به شی مقتضی نهی از ضدش نیست، نهی از شی مقتضی امر به ضدش نیست، اما میگیم این نهی داشته فعلش، معلوم میشه ترکش در سابق این عرشبت عقل لازمه عقلیه این که یه چیزی فعلش مکروه باشد این استش که عرشبت فعلش مستحب نبوده دیگه، اینه که ما دیگه میفهمیم دیگه، فعلش مستحب و محبوب خداوند متعال نبوده. اینا هم میتونم استحباب رو من نمیتونم استحباب بکنم، من استحبابی که رد بکنم میگم پس هنوزم مستحب چی نیست، این لازمه عقلی، لازمه عقلی قابل استحباب چی نیستش، اگه اثر خاصی داشته این قابل استحباب نیست و تأثیری نخواهد داشت. اینجا هم همینطوره، ایشون میفرماید که به نظر ما اینکه این فعل اگر اون موقعی که من طهارت داشتم نمازم رو با طهارت واقعی قطعی یقینی میخوندم این امر واقعی رو اسقاط میکرد و طبیعتاً دیگه اعاده واجب نبود، این عدم وجوب اعاده حکم عقل، عقل اینو میگه، میگه خب وقتی شما میدونی مأمورون به او انجام دادی، مأمور به تو با مأمور به مطابقت داره، عقل حکم میکنه پس دیگه اعاده لازم نیست، دیگه امتثال صورت گرفت، مطلوب مولا رو انجام دادی، دیگه طلبی نداره مولا که تو براش انجام بدی، کار لغوی داری انجام میدی اگه دوباره بری انجام بدی، واجب چی نیست، اینو عقل میفهمه. حالا اینو من الان بخوام بگم که خب الان هم همینو ما استصحاب بکنیم، چون اگه نکنیم این کارو نقض یقین سابق میشه، نقض آثار میگیم این اثر اثر عقلی است، اثر عقلی قابل استصحاب نیست، الا تنقضی که حضرت گفته راجع به آثار شرعی مد نظرشون هست نه آثار عقلی، مدفوعتون این ادعا دفع میشود به ان صحت الواقعیه، به این که صحت واقعیه و عدم اعادت للصلات مد طهارت المتحققت سابقا، این که میگیم که نماز صحیح هست واقعا و نماز لازم نیست اعاده بشود در صورتی که طهارت متحققه در سابق وجود داشته باشد، منظور از طهارت متحققه چیه؟ یعنی طهارت یقینی یا طهارتی که واقعا تحقق داره، شک در تحققش نداریم، این من الاثار العقلیه الغیر المشهوره لطهارت المتحققه، این از آثار عقلیه است که برای طهارت متحققه و متیقنه سابقه وجود دارد و این مجعوله نیست. میدونید استصحاب آثار جعل، چون جعل شارع است، شارع که میگه اون یقین رو در حکم، این شک تو در حکم یقین قرار بده اثرش رو استصحاب کنید، جعل، جعل در مسائل عقلی و در مسائل تکوینی راهی ندارد، در امور جعلی شارع در حیطه تشریع خود شارع است که جعل کارایی داره، لذا استصحاب فقط آثار شرعی رو میاد استصحاب میکنن نه آثار عقلی مستصحب رو. لعدم معقولیت عدم الاجزافیات، چرا ما میگیم این از آثار عقلی است؟ به خاطر اینکه معقول نیستش که در نمازی که من با طهارت متحققه یقینی خوندم در اونجا هر شبت این مجزی نباشد به عادل لازم داشته باشد، این معقول نیست که امتثالش دوباره مجدد لازم باشد و عاده درش چی باشه لازم باشد. مرحوم مصنف می‌فرمان که علاوه بر این که یه اشکال دیگری هم این توجیه داره و اون این که می‌دونید این توجیه که ما بیان بگیم که داریم اثر طهارت سابقه یعنی عدم وجود عاده رو استصحاب که اثر عقلی هم هست، ما گفتیم این که نمیشه استصحاب کرد اثر عقل، اما خب از اون هم صرف نظر کنیم می‌دونید این موجب این است که ما بیان تفصیل بدیم بین صورتی که
آخر نماز میفهمه نجس بوده، یا صورتی که وسط نماز میفهمه از اول نماز نجس بوده. در اونجایی که آخر نماز میفهمه بگیم استصحاب میکنیم، در اونجایی که وسط نماز میفهمه بگیم استصحاب نمیکنیم. کما اینکه یه فقره ای از فقرات این روایت که دو تا فقرهش همین اقتضا رو چی دارن، که دارن میگن که اگر وسط نماز بفهمه باید چیکار کنه، اعاده بکنن. کجا؟ اونجایی که میفرماید که عرض شود خدمت و توید اذا شککت فی موضع منه ثم رأیته، وقتی شک کردی در موضعی از لباست به نجاست و بعد در وسط نماز دیدی، میفرماید که اونجا باید اعاده بکنی. خب این دیگه صریحه، پس شما باید قائل به فرق بشید دیگه، بگید که ما قائل به فرق، در حالی که اینا با هم فرقی چی ندارن. چرا فرق ندارن؟ چون اگه قرار باشه استصحاب وجوب اعاده رو از رو سر نمازی که از اول تا آخرش با نجاست خونده شده بدون علم به طهارت، از اول تا آخرش با شک خونده شده است، بخواد این رو تصحیح بکنه بگه این اعاده لازم نداره، نمازی که عرض شد خدمت شما تا وسطش با نجاست خونده شده و از این به بعدش هم لباسمون رو تطهیر میکنه و حداقل نصفش با طهارت واقعی خونده میشه، اینو باید به طریق اولا بتونه تصحیح بکنه. نه اینکه شما بیاد بگید این اصل میاد در جایی که تا آخر نماز با جهل بوده اینو میاد تصحیح میکنه میگه عادل لازم نداره، اما اون نمازی که وسط نماز متوجه شده رو و میتونه بعد با تطهیر نماز با طهارت واقعی رو نسبت نصفه دوم نمازش مثلا اتیان بکند، اونو بگیم نه اون عادل نمیکنه. اما این خلاصه جور در نمیاد. اگر اونجا بخواد اقتضا بکند وجوب اعاده رو، عدم وجوب اعاده رو، در اینجا هم باید همین اقتضا رو بکنه. میفرماد معنه او یوجب الفرق بین وقوع تمام صلات مع نجاسه فلا یعید، علاوه بر این که این ادعا موجب فرق است بین این که تمام نماز با نجاست اتفاق افتاده باشد، بگیم اینجا اعاده نمیشود، و بین وقوع بعضها مع نجاسه، و بین این که بگیم بعضش با نجاست خونده بشود، فیعید، بگیم اینجا اعاده چی میشود. کما هو، کما این که اعاده بعض اعاده نمازی که بعضش با نجاست خونده شده ظاهر قولی علیه السلام است بعد از ذلک و توید ازا شهکت فی موز من ثم رأیته، ظاهر این فرمایشون همینه. بعد میفهم مگر این که شما بگید مراد از این فقره این نیست که شما دارید میگید که بخواد تفصیل ایجاد بکنه، بلکه مراد از این فقره صورتی است که از قبل علم اجمالی به نجاست داشته یادش رفته، نه اینکه صورتی که شک داشته که ما نحن فیه باشد و وسط نماز متوجه شده، نه از اول علم اجمالی داشته یادش رفته، وسط نماز یادش افتاده که من علم اجمالی داشتم لباسم رو نشستم. الا ان یهمل هذه الفقره، یعنی من فقره و توید اذا شکت فی موضع من ثم رأیته کما استظهر او شارع الوافیه، همون گونه که شارع الوافیه اینجور استظهار کرده، هم شود بر کجا؟ علام علم الاصابه و شک فی موضع، در جایی که علم اجمالی داریم به اصابه میدونیم نجس شده، اما نمیدونیم کجاش نجس شده. ولم یغسل ها نسیانا، از رو فراموشی نشسته، فقط واقعا مخالفون لظاهر الکرام. این احتمال این که حمل کنیم این فقره رو بر این احتمال، این مخالف ظاهر این کلام حضرت هست که میفرماد ارشاد خدمت شما که تن قص صلات و توید اذا شیاط فی موضع، این فقره خلاف ظاهرش. چرا؟ چون ظاهرش این هستش که در این فقره حضرت میخواد بفرماد که قبلش چی بوده، قبلش تو علم نداشتی، شک داشتی، شکک تفی موضع من ثم رأیته، نه این شکک تفی موضع نجس من، این خلاف ظاهره. شکک تفی موضع من یعنی شکک در موضعی از این که آیا نجسون املا، نه این که شکک در فی موضع نجس من، نسبت به اصل نجاست یقین دارید در موضع از این لباس که نجس هستش در اون شکل، این خلاف ظاهره این تعبیره. علاوه بر این که و ظاهر قوله بعد از ذلک و ان لم تشک ثم رأیته له، بعد از این حضرت چی فرموده؟ در مقابل این فرض گفتن خب اگه شک نکردی، یعنی اساساً شک نداشتی، بعداً بدون اینکه شک داشته باشی دیدی رو لباست یک تیکه رطبی وجود دارد، قطعت از صلات و غسلت و بعد نماز رو نگه داری بشوری، بعد بنایت علی الصلات لانک لا تدری لعله شیء او غوالک. ببینید هم اولش که میگه لم تشک ثم رأیته رطباً، ظهورش اینه که یعنی اساساً نمیدونسته، نه اینکه علم اجمالی داشته، همونجا که میگه که لا تدری، تو نمیدونی، شاید نجاستی بوده که بعداً بر تو واقع شده، یعنی عند الصلات بر تو نجاست نبوده. خب یعنی اینکه با اونجایی که شما علم اجمالی داشته باشی با نجاست که این لانک لا تدری جور در نمیاد، این میگه که یعنی تو شک داشتی جای عند الصلات بوده یا بعداً به وجود اومده، شاید بعداً به وجود اومده. این اشاره به چی دارد؟ به این دارد که فرض ما فرض علم اجمالی و نسیان نیست، بلکه فرض شک بدوی و جهل ابتدایی هستش. والحمدلله رب العالمین.